بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث در فصل 30 به تدریج کشیده شد به برخوردی که اصناف مردم با مسئله ظاهرگرایی یا تعویل دارن. البته یک تعبیر متشابهات القرآن اومد که جلسه قبل راجبش توضیح بعد رسوندیم. حالا من نگاه کردم رساله متشابهات القرآن صدر خیلی مفصل و جالبه. در کنار تو همین انتشار صدر در کنار اسرار الآیات، یعنی آخر از اول اسرار الآیات رو آورده، بعد هم همین متشابهات القرآن رو آورده. خود اسرار الآیات هم خیلی دلنشین و زیبا هست. بعضی این رو به عنوان یک اثری که انسان بخواهد مثلا آموزه های فلسفی رو در دل آیات و روایات پیگیری بکنه، این اثر رو مثلا پیشنهاد میکردم. حالا در صورت اون راجع به اسرار القرآن، آخر اسرار القرآن بحث رساله متشابهات اومده. خب اونجا خیلی مفصل، مثلا اینجا 3 طبقه کرده، اونجا 4 طبقه آورده و خیلی عبارت ها دقیق‌تر و بهتر هست. مفصلا هم چند تا از این متشابهات رو مورد بحث قرار داده، انظار متعدد رو از مفسرین و افراد و متکلمین و فلاسفه و عرفا و اینا رو آورده و بحث کرده. حالا در صورت بحث با اونچه که در اینجا مطرح فرمودن که طبقه اول راسخین در علمن، اینها حفظ ظواهر میکنن بیان که آسیبهای ظاهرگرایی در واقع در آسیبهای ظاهرگرایی گرفتار بشن، و در این حال به حسب عبارتهایی که در ادامه میارن، اینجا نیاوردم خیلی کم مطرح کردن، در این حال راسخین در علم مسئله باطن گرایی رو هم کاملا باور دارن، ولی باطنی که باطن اون ظاهر باشه، با حفظ ظاهر. و این تفاوت بین این طیف از تأویل گرایان با طیف تأویل گرایان باطنی هستش که اونا ظاهر رو رها میکنن، نه با حفظ ظاهر به باطن برن، نه اینکه این ظاهر هم ظاهر اون باطن باشه. و یه تناسبن در واقع میبینید که از فضای ظاهر عبور میکنن. این طبقه اول بود. طبقه دوم رو ایشون مؤولین از حکما و اینها قرار دادن که حکما اونی که برایشون مهمه قواعد عقلیشونه، آیات و روایات تا جایی که با قواعد عقلی سازگار باشه بر ظواهرشون حفظ میکنن، و وقتی که با قواعد عقلی سازگار نباشه از ظاهر اون رو عدول میدن. این عدول از ظاهر غیر از باطن گرایی است. یعنی ایشون اینجا در مقام تفصیل نیست، تعویلی که این نگاه ویژه انجام میده به معنای خروج از ظاهره، توجه کردید؟ و علت مخالفت اهل معرفت با تعویلات فلاسفه همینه. مثلا در بحث فرسون که ید الله فوق ایدیهم و امثال اینها، آیون فلاسفه میگن چون محال از خداوند متعال دست داشته باشه، لذایی دست رو باید از معنای ظاهریشون عدول بدیم. اونا میگن نه، از معنای ظاهریش عدول نمیدیم ما، اساسا دست یک روح معنا داره که بر اساس روح معنا باید بر خداوند سبحان و بر این مورد تطبیق بشه، این خلاف ظاهر نیست. بله خیلی از اوقات معنایی که در نهایت این دست از حکما انجام میدن با اون چرا که اهل معرفت انجام میدن چه بسا نزدیک به هم بشه، توجه کردید؟ ولی اونها خلاف ظاهر میدونن، ولی اهل معرفت خلاف ظاهر نمیدونن، میگن نه لفظ در معنای اصلی و حقیقی خودش استعمال شده، منطق لحاظ روح معنا یا اون نقطه که عرض کردم به لحاظ ظرفیت لفظ میتونه معانی مختلفی داشته باشه. حالا بحثا اینو میخوام بگم، این ریزیکاری رو باید توجه داشته باشیم. مثلا تعویل های به تعبیر میکنن تعویل های بارد، تعویل حکما تعویل بارد نیست، حالا دست کم اصلش اینجوری نیست، ولی اونا خلاف ظاهر میدونن، یعنی تعویل رو اصلا خلاف ظاهر میدونن و این بیان نیست که میتونه ملنق باشه. این طبقه دوم. طبقه سوم رو جناب صدر المتعلین میفرمان اینها مقصرین هستند در پژوهش های دینی، اینا ظاهرگرایان و قشریگراها هستند که در فهم آیات و روایات دچار تقصیر شدن و خیلی کوتاهی دارن میکنن. حالا این بیان نیست که صدر در ادامه مطرح میفرماد، اما اونجوری که در اینجا مطرح میشه که ناظر هستش به عبارت های جناب غزالی در جواهر القرآن و در احیاء العلوم ناظر به اون تعبیر هستش، میفرماد دسته سوم ظاهرگرایان هستن، اینا حنابله اینجوری میاندیشیدن، حنبلی ها اینجوری میاندیشیدن در حوزه معارف، و اهل تجسیم که همون تشبیه های افراطی باشه همین گونه مسئله رو در واقع پیش میبردن اساسا. بله، ایشون صدرا در این دست این طبقه بندیش رو از جواهر القرآن گرفته. بله. بعد ایشون میفرماد این که من ظاهر گرایان رو مطرح کردم، این تعبیر من میگه اهل لغت و حدیث، یعنی در اونجا در کتاب رساله متشابهات خیلی مفصل بحث کرده که اهل لغت عمدتاً اصرار دارن که الفاظ به همین معانی متعارفش حمل بشه، چون اونو بررسی لغوی که میکنن اینجوری کشه، نمیشه این معنا رو برای همه لغویین اطلاق کرد، چون اونو بحثای مثلا اشتقاقهای و اشتقاق و بحث اشتقاق اونا رو اگه پیگیری بکنیم چیز خوبی ازش در میاد، ولی دست کم شاید رنگ غالب در لغویین همین باشه، چنانچه در اهل حدیث که یعنی اونایی رو که فقط میخوان مثلا معروف شدن به اهل حدیث در جامعه اسلامی معروف شدن، اینها فقط میخوان بر ظواهر اکتفا بکنن و اجازه هیچ گونه عدول از ظواهر حتی به معنای کاویدن بواطن ظواهر رو هم نمیدن، توجه فرمودید، و لذا اینا اغلب در دام تشبیه های شدید میفتن، در دام تشبیه های شدید میفتن تا به سرحد تجسیم هم میرن و گروهی از در واقع متکلمین رو تشکیل میدن که موسوم به مجسمه هستن که قائل به تجسیم حضرت حق سبحانه و تعالی هستن. در ادامه عبارت حالا به تبع بیانات جناب غزالی این مسئله رو مطرح میکنه که برای این گروه، برای عموم مردم این خیلی باید مراقبت صورت بگیره، چون چه برخی از اشکال گرفتن، مثلا اشکال نیست ولی ملاحظه بفرمایید، برای عموم مردم این طریقه سوم سزاوارتره. غزالی میخواد بگه که مردم یا اهل دقت‌های عمیق عقلی هستن میافتن تو طبقه چندم دوم، یعنی اینا تعویل میکنن ظواهر رو و تنزیه صرف میکنن پروردگار را. عموم مردم قدرت این بحث رو ندارن، یعنی نمیتوانن بحث‌های دقیق عقلی پیاده بکنن و لذا ظواهر رو اینجور باش معامله بکنن. چون عموم مردم این توان و این قدرت رو ندارن، علیق به حالش این استش که ظواهر آیات روایات دست نزنن. یعنی حالا گرچه ما نمی‌فهمیم، صدر رو نقد میکنه، ولی ایشون میخواد یه نکته‌ای میخواد بگه، میخواد بگه که با توجه به این که اکثر مردم به لحاظ عقلی در اون حد نیستن، اگر به لحاظ عقلی در اون حد باشن خب یک فهلی هستش و میتونه تنزیه بکنه. اساسا به لحاظ حوزه معارف تنزیه بهتر از تشبیهه، آدم این رو از مذاق خود آیات و روایات میفهمه که تنزیه بهتر از مسئله تشبیه. الان این موضوع باشید، ما اینجا در بحث تعویل بودیم، یعنی بحث ظاهرگرایی و چی بود؟ ظاهرگرایی و باطنگرایی و مسئله تعبیر نبود. یه دفعه در دلش چی مطرح میشه؟ بحث تشبیه و تنزیه. میدونید که مسئله تشبیه و تنزیه یکی از مهمترین قواعد حوزه فقه المعارفه، یعنی یکی از اون گردنه‌های اساسی است که هر چی شما اینجا تصمیم گرفتی همه آیات رو رنگ میزنه، همه روایات رو رنگ میزنه، یعنی یک مبناست، یک قاعده است. نگیم اگر جزو اصول فقه المعارفه، یعنی اصول فقه فقه المعارفه، باید بگیم جزو قواعده. توجه کردید؟ قواعد فقه المعارفیه. اگر کسی تشبیهی بشه همه آیات رو تشبیه معنا، اگه کسی تنزیهی بشه تنزیه، اگه کسی مثل عرفا جمع بین تشبیه و تنزیه بشه، خب اصلا تفسیرش فرق خواهد کرد. اینا خیلی بحث مهمیه. چقدر مثلا افسوس میخوره که اینها باید در واقع راجع به اینها درس خارج برگزار بشه. درسته؟ راجع به اینها باید بحث بشه و بعد ما یک نگرش کلی در باب تفسیر پیدا بکنیم. اینها رو باید بحث بکنن در حوزه فقه المعارف. حالا در هر صورت ببینید به آرامی در دل بحث ظاهرگرایی و باطنگرایی و تعویل مسئله چی مطرح شده؟ تشبیه و تنزیه مطرح شده. اینا چون به هم پیوند داره، چون اون صدر در مقام تفصیل نیست، اینا رو از هم جدا نکرده و که بعد تصریحا پیوندها اینا رو توضیح بده، ولی ما باید مواظب باشیم. حالا در صورت غزالی معتقده که چون اکثر مردم اون عقل دقیق و عمیق رو ندارن، بله اگر عقل دقیق و عمیق رو داشته باشن با توجه به روح کلی شریعت که درش تنزیه میچربه بر تشبیه، توجه کردید؟ و دائما بحث سبحان الله و اینها ترجیح داره از یک جهتی، خب بهتر همون تعویلات اهل نظر و حکمت صورت بگیره. بله بهتره، بهتر که چیه؟ جزء راسخین در علم باشن. هیچی. اگر از اون، چون اونا تعدادشون خیلی کمه، من اینا میگم برای اینکه عبارات اینجا حل ولا آدم گیج میشه که چرا داره این کارو ایشون میکنه. ایشون تعبیر میکنه مقدس فعل، خیلی تمجید کرده. این به لحاظ اینکه روح شریعت با چی سازگاره؟ با هویت تنزیه حضرت حق. خب اینا ای بود. ولی اگر جزء راسخین که تعدادشون خیلی اندک ازش نباشه و اگر جزء در واقع افراد عمیق عقلی نباشن که عموم مردم اینجوری هستن، بهتر ظواهر رو دست نزنن. من معنا اینجوری معنا میکنم تا عبارت معنا بشه، و الا دادم ترجمه چرا ایشون این داره تقویت میکنه، یعنی داره جلوی دست بردن در ظواهر آیات و روایات رو میگیره، چون که این باب باز بشه که آقا هر چی با عقل جور در نمیاد این رو از ظاهرش برگردون. حالا مگه من مردم از عقل چی میفهمن؟ شما میگی هر چی عقلتون اقتضا میکنه، توجه کردید؟ تو متاهای عمیق عقلی که فیلسوفان مثل ابن سینا، خیلی عالی، اون فعل مقدسه، اون یک مقدس فعله، توجه کردید؟ ولیکن اکثر مردم که نمیتونن اینجوری باشن. بله حالا ایشون میتونه یک بحث دیگه مطرح کنه، نگاه تقلید از فلاسفه اشکال نداره، یعنی چون اونها اینجوری تقلید میکنن ما هم میگیم اشکال نداره، اونم اشکال نداره، ولی اگر تو این وادی ها نیست بهتره در ظواهر آیات و روایات دست نزنه. خیلی به نظرم حرف درستیه، چون بعضی از اشکال کردن که چرا ایشون میگه علیق به اکثر مردم اینه، و آدم احساس میکنه تمایل داره بگه اینجوری عمل، یعنی تشبیهی باشید، حتی تا به مرز تجسیم هم رسیده برسه. اینه من اینجوری میخوام بگم، چون آسیب این کمتر است از دست بردن به آیات و روایات. توجه کردید؟ و میدونید که این اگه عادت بشه خیلی مراقبت میخواد. ما هم در دورهای خودمون اینا رو دیدیم، وقتی مثلا به عرض مثال یه زمانی فلسفه ماتریالیستی در اوج بود و رواج داشت، آمدن قرآن رو حتی همین شخصیت حوزوی تو فضای حوزوی آمدن اینا رو بر اساس اصول ماتریالیستی معنا، اصلا قیامت و معاد رو بر این اساس خواستن معنا بکنن، خدا معاد همه اینها، توجه کردید؟ بر این اساس می‌خواستن معنا کنن. بعد که یواش یواش اون جبهه یواش یواش عقب نشینی کرد و رفت تا جایی که ریشه ایشون که شوروی سابق بود مزمحل شد، توجه کردید؟ و بعد از این طرف به تبع ما باغ سبز نمیدونم غرب که بحث‌های لیبرالی اینها شکل گرفت و اندیشه های اینها شکل گرفت، این تمام این روش تمام اون وقت روشنفکر بودن که قرآن و روایات رو بر اساس اصول ماتریالیستی معنا بکنن، حالا روشنفکر شدن بر اساس این که تمام آیات و روایات رو نه دموکراسی اصلا هی بگردیم که در آیات روایات کجا مطابق با اصول اساسی تفکر اومانیستی و اینها مثلا هستش، توجه از چه در مبانیشون چه در فضاهای دیگرشون، حالا همه رو از این طرف توجه کردید و این شده فضای روشنفکری ما که هر جا مثلا فضای غالب بود این به این سمت ببرید به این سمت ببرید. ولی این بیان اینجا خیلی جالبه که دست نزنید افراد عادی دست به ظواهر آیات. خیلی جالب یه ادبیاتی ما در روایات معصومین علیهم السلام پیدا کردیم، نمیدونم حالا این در دست غزالی نبود، چون معجزه البیضاوی که من نگاه کردم مفصل ندیدم، ولی اسفلجو همین آورده، ولی ایشون میتونست ذیل اون بیاره که علیق به حال اکثر مردم اینه که چیزایی که نمیفهمن به اهلش بسپارن، که این تعدیلیست که
ائمه معصومین علیهم السلام مطرح فرمودند. حالا این مقدار بخونم تا برسیم بدم. و طبقت الثالثه و هم الحنابله، اصلا اهل شاخصه اهل حدیث این بحث حنابله هستن در اهل تسنن. در میان ما چی؟ اخباریون، اون اخباریون افراطی. توجه کردید؟ و طبقت الثالثه و هم الحنابله و المجسمه من اهل لغت و الحدیث. همین رو نکته بگیرید. چرا گفت اهل لغت و حدیث؟ من یه توضیح دادم فی الجمله. اهل حدیث همون مثل اخبارگریه ها. اهل لغت. بله؟ نه 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 نه، میخواد بگی که اینا تجسیمن. توجه کردی؟ اهل لغت، اهل لغت. چون فقه یه وقتی فقه هم بگید من یه فقه اصطلاحی مد نظر باشه، من تو قبلا نشون فقه بگیم، خواهی یه مقدار اصول مطرح میشه، قبلا فقه و اصول رو با هم کرده بود یادتون باشه، اون فضای خاصی رو شکل داده بود. بله بله، نه نه، میخواد این نکته رو بگه. یعنی در اینها جنبه لغتگرایی و حدیثگرایی شدیده. توجه کردی؟ یعنی اگر شما برید در میان لغویین، اتفاقا گرایش به همین طرز تفکر وجود داره. اینا هم که این طرز تفکر درشون جدیه به لحاظ ملاحظه لغت و حدیثه. اینا نکته رو در بیاریدش، اصلاشون بستی نداده. ایشون به لحاظ شمردن توائف حنابله و مجسمه رو ذکر کرده. ولی ریشه این که این نکته اتفاق میفته چیه؟ لغت گرایی و در واقع اخباریگری هستش. و هم الذين توقفت نفوسهم في سر اصلی مسئله اینجا میگه که چرا اینا پیش میاد. و هم الذين توقفت نفوسهم في طور هذا العالم، اصلا غیر از این عالم نمیشناسن. شما میخوای آخرت رو معنا بکنی، اصلا وقتی نامه اعمال مثلا، خب نامه هم مثل دادگاه میفهمه، هیچ چی غیر از دادگاه نمیفهمه. مثل قاضی و خداوند مثلا میشه قاضی، حالا یا خودش اگه وقت نداره مثلا که زمین شکر میکنم، حالا نمیخوام اینا رو به عنوان چیز در نظر بگیرم. حالا یا مثلا طبقه بندی شده است، اون مال افراد کله گنده استش، توجه کرد خداوند افراد ریز اینها مثلا قاضیان دیگر هستن، ملائکه هستن، فلان هستن، اینا میان انجام میدن. بعد مثل یک سرزمینی هستش، اونجا مثلا توقف میدن بر فرض مثال، مثلا عادی، مثلا فضاهای عادی متعارف. بعد مثلا میگن آ جهنم، مثلا دستشو بگیرید این فضا، مثلا بندازید یه چاله مثلا هستش، بندازید تو جهنم، اونور مثلا برن بهشت، مثلا دو تا راه وجود داره. همین مادی ها، همینا رو تفسیر حقیقی میشود کرد، ولی کاملا مادی به این سبکی در واقع معنا بشه. و هم الذین توقفت نفوسهم فی طور هذا العالم، فقط همین رو میفهمن. و لم یرتقوا عن هذه الهاویه المظلمه، و از این الا این تعبیر رو دیگه، از این هاویه مظلم، از این جهنم تنگ و تاریک ارتقا پیدا نکردن. فذهبوا الا ان الههم جسم او جسمانی، تا به اینجا پیش رفتن. معاد چی؟ اصلا خدا هم جسم و جسمانیه. توجه ان الههم جسم، اصلا غیر از این یعنی چی؟ اصلا تجرد چه معنایی میتونه داره؟ که حالا نقطه افراط، افراطش رو آورده. ان الههم جسم او جسمانی، تعالی اما یقولون علوا کبیرا. لا اینجا نمیاد، لکن الیق به حال اکثر، اینو نقد نکرد این طبقه سوم رو، میگه الیق به حال اکثر مردم باز همینه. این بود که اصلا برای بعضی اشکال تولید کرد که چرا حالا که نقد کردی چرا میگه الیقه؟ راجع کردید؟ لکن الیق به حال اکثر الخلق، بل جمله المختصرین فی العلوم علی الفروع الشرعیه الطریقه الثالثه، الیق به حال اکثر مردم. حالا اکثر مردم که گفتم، حالا ذهن میره درو توده مثلا عوام مثلا میره، نه نه، بلکه الیق به حال جمله مختصرین در علوم بر فروع شرعیه، یعنی اهل فقه و اینها که فقط بر همینا دارن کار میکنن، الیقشون همین طریقه ثالثه هستش. یعنی اکتفا بکنن بر چی؟ بر ظواهر. کما صرح به صاحب الاحیا فی کتاب جواهر القرآن و ذکر فی کتاب، چنانچه تصریح کرد به این معنا صاحب احیا در کتاب جواهر، خیلی جواهر القرآن رو صدرمتنی میپسنده به عنوان مبانی دین پژوهی، کتاب جواهر القرآن رو میپسنده. و چیز نرم افزار داره نباشه جواهر القرآن هست؟ جواهر هست جواهر القرآن؟ حالا من تو این خیالم اینجوری بوده. و ذکر فی کتاب الاحیا، و در کتاب احیا جناب غزالی این رو آورده. من امروز داشتم میگشتم در احیا پیدا نکردم این عبارتی که الان ایشون ذکر کرده. در معجت البیضا اصلا علتش این بود که وقتم کم بوده و سلیم قرار الا از چندین جور بزنن پیدا میشه درجه که. ولی الان و ذکر فی کتاب الاحیا ما یدل علی هذا المعنا حیث قال، یعنی ذکر کرده جناب صاحب احیا در کتاب احیاء العلوم ما یدل علی هذا المعنا اون چرا که این کار فیض کاشان خیلی کار خوبی آدم میپسنده درسته. احیاء المحجت البیضا فی احیاء الاحیا خیلی هم تعبیر قشنگ قشنگ موضع شیعه در اینجا زنده کرده، در این حال ذخایر علمی که در یک جا تولید شده رو داره بهره میبره استفاده میکنه، خیلی تعبیر قشنگیه. توجه هم تعبیر قشنگه هم در واقع از اون استفاده و هم بومیش کرده، این چقدر جالبه تو فضای اهل تسنن بود. ما امثال اینجور کارها رو میتوانیم انجام بدیم، یعنی اینجور کار خوبی، یعنی ایده خوبیه که مثل این بزرگوار اعمال کرده. همیشه در ذهنم هستش که برخی از این کتاب ها مثل فتوحات اگر این کار صورتشون، بعضی مثلا حراس دارن به این سمت برن، یک عالم فحل با جمیع شرایط لازم یا فرض کنید یک گروه، چرا همیشه یک نفر باشه، یک گروه که جمیع فضاهای در واقع لازم شرایط لازم رو داشته باشن، اینا بنشینن رو فتوحات، یه فتوحات شیعی کامل، گرچه ما معتقدیم که اصلا فتوحات به معنی مغز کارشون اینه که همش همینه توجه کرد، ولی یه فتوحات کاملا با اشراف شدگی روایات و جوامع روایی ما و با حسب چیزی که ما نمیپسندیم، که این موجب میشه که فضای شیعی از این ذخایر چی استفاده نکنه. اصلا بیایم این کار، خیلی کارهای خوبی از این قبل میشه انجام بگیره. حالا و ذکر فی کتاب الاحیا ما یدل علی هذا المعنا، منظور اینه که الیق، این منظور از هذا المعنا اینا، نه الیق به حال اکثر مردم این استش که بر ظواهر اکتفا بکنن، منظور اینه. و ذکر فی کتاب الاحیا ما یدل علی هذا المعنا حیث قال کن مشبها مطلقا او منزها صرفا و مقدسا فعلا. خب کن مشبه یعنی یا این باش یا اون باش، یا مشبه مطلق، من اینجوری تعبیر میکنم تو درست در بیاد، دست نزنه ظواهر رو، خب قطعا به تشبیه تا بعد تجسیم هم میرسه، توجه کردید؟ یا مشبه مطلق باش یا منزه صرف باش، یعنی دائما تنزیه بکن و با تفسیر و مقدسا فرین تقدیس بکن خداوند را، ولی فهولانه، توجه کردید؟ یعنی مردانه، که این کاری کیه؟ اهل عقل عمیق هست، یعنی فلاسفه. کما یقال، چنانچه در مثل گفته میشه کن یهودیان صرفن و الا فلا تلعب به تورات. این خیلی بر. مثلا مثل این که شما برگه کن مثلا مسلمان صرفن و فلا تلعب و الا فلا تلعب بالقرآن، بازی نکن با قرآن، میخوای تسلیم باشی مسلمان باشی و همه هرچی قرآن گفته، توجه کردید؟ یهودی صرف باش، توجه کردید؟ میگه که کن یهودی صرفن و الا، اگر میخوای یهودی صرف نباشی لاقل دیگه نبرو تورات رو باز نکن، هی بگی اینجا این معنا داره، این معنا داره، این تفسیر به رأی، دنبال تفسیر به رأی نه نباش. بله آره 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 آره. و ظاهران ان اکثر الناس، بیان کیه؟ جناب صاحب احیا غزالی. و ظاهران ان اکثر الناس لا یمکنهم ان یکونوا منزها صرفا و مقدسا فعلا، مردم که نمیتونن مثل ابن سینا باشن، که توجه کردید؟ اگه ابن سینا باشه چون از بس دقیق عمل میکنه دست کم نمیافته تو مشکلات، توجه کردید؟ اگه تعویل هم میخواد ببره یک کاری میکنه که با اصول شریعت سازگاری داره، توجه کردید؟ حالا و چون اکثر مردم این معنا براشون ممکن نیستش، فبقی ان یکونوا مشبها مطلقا، پس مشبه مطلق باشن. همین عرضی کردم، یعنی ظاهر، یعنی چی مشبه مطلق باشن؟ یعنی چی؟ یعنی دست نزنن، یعنی ظاهرگرایی بهتر از تعویل های بارد بر اساس عقل های ضعیف و مشوب به اوهامه. خیلی آقا این نکته خیلی مهمی است، خیلی باید این رو در نظر داشت و لحاظ کرد. اول انقلاب این اتفاق زیاد افتاد و گروه هایی اینا بحث مهم، یعنی یک انحراف در فضای دینشناسی بعد از کجاها منتهی میشه، توجه کردید؟ حالا ریشه هایش چیه؟ مثلا حتما باید این امام بسرها بیان تفسیر بکنن، ما خودمون تفسیر میکنیم، توجه کردید؟ حالا اونا خبر نداشتن از برخی از حرفایی که مثلا اخباریون ما مثلا میزدن، که حالا از اجتهاد اینا کی گفت لازم است؟ این شرایط لازم نیستش که، مگر حالا به قول مگر فرض کنید این آیات برای کی گفته شده؟ عرب شطور جان، ما عرب شطور جان نمیشیم، تازه با اون مخالفتی که با فضای عربیت دارن توجه کردید، عرب شطور جان ما نمیشیم. بر فرض مثال ما خود میفهمیم اصلا جلسات تفسیر قرآن و جلسات تفسیر نهج البلاغه در شهرها پر بود. من کوچیک بودم اوایل انقلاب، ولی میدونین حتی اینا کتابخونه باز میکردن، مثلا میآوردم یه کتابا رو نگاه کنید که از این حرفا توجه کردید، خیلی با مهربانی با محبت و خانماشون توجه کردید میومدن، خیلی کار تبلیغاتی وسیع میکرد، آزاد بودن یک زمانی که همه فعالیت بکنن. اصلا جلسات تفسیر قرآن پر بود در شهرها و اینا گفتم ما خودمون تفسیر قرآن میکنیم، ما خودمون تفسیر، حتما با آیه طالقانی تفسیر قرآن بکنه مثلا، یا آیه فلانی مثلا تفسیر قرآن بکنه، ما خودمون تفسیر قرآن میکنیم، ما خودمون تفسیر نهج البلاغه میکنیم، توجه کردید؟ و این تفسیر قرآن و تفسیر نهج البلاغه به جای رسید که گفتن که مثلا الله به اون بحثایی که کشید در فقهشون، در معارفشون، در چیزهای دیگرشون، یا الان شیعه نمیدونم سردسته باشه که چرا نماز جماعت چرا باید حتما یه آقا یه خانم جلو باشن، توجه کردید؟ یه آقا و یه خانم جلو باشن، دیه کذا نمیدونم چی رو در بحث فقهشون و در چیزهای دیگرشون. بله؟ فرد امام والی شما فبقی ان یکون و مشبهن مطلقا همینجا تا همینجا والحق. از اینجا بیان جناب صدر، صدر متعلی میگه که اگر بخواید بزنم جناب غزالی مخالف اون چرا که الان آیه صدر متعلی میگه نیستش ها. صدر میگه که هر دو طائفه سوم، دوم و سوم در اشتباهن، چون باید مسیر اعتدال طی بشه، ولی هم طائفه دوم اونها که هی دست به تأویل در واقع میبرن، اونها غالی در تأویلن، افراط میکنن، هم دسته سوم که بر ظواهر نگر میدارن، اینا دارن تفریط میکنن، تقصیر میکنن در این مسئله. حق همونی هستش که حرف راسخان در علم هستش، حق همین هستش که راسخان در علم میگن، یعنی ظاهرگرایی موافق با باطنگرایی، باطنگرایی هماهنگ با ظاهر گرایی، این مد نظر باید باشه. تعبیرات صدر متعلم در اینجا خیلی تعبیرات خیلی جالبی، ولی متاسفانه مستقیم سر اصل بحث نرفته. مثلا اگر توجه نکنه انسان اصلا غافل میشه که مثلا نگاه بفرمایید، اصلا آدم غافل میشه که به کجا میخواد در واقع توجه کنه، و بعضی همین عبارات ها شرح میکنن غافل از اینکه باید به اصل بحث ارتباط بدن، یعنی بحث ظاهر گرایی باطن گرایی در اینجا بوده. ایشون مطرح میفرمان اون گروهی که فلاسفه فهل هستن کذا و کذا، اینها در واقع فقط مسئله تنزیه رو بهش توجه میکنن، توجه کردین؟ ولذا یک چشمی هن. اونهایی رو که فقط ظواهر رو میبینند و فقط دنیا میبینند و فقط امثال جسم و جسمانیات میبینند و امثال اینا و طبعات این نوع نگاه هم در دین پژوهشون را پیدا کرد، اینا هم یک چشم هن. البته میگه فلاسفه اینا چشم راستشون بازه، اینا چشم چپشون بازه، اینم تعبیر قشنگیه، توجه کردین؟ یه ترجیحی داده اون معنا را، اونا چشم راستشون بازه، این چشم چپشون. ولی کاملان در این طریق و راسخین در علم دو چشمی حقایق رو میبینن. وقتی دو چشمی حقایق رو میبینن، حق با خلق میبینن، خلق با حق میبینن، یعنی فضایی که ما در فصول قبل مطرح کردیم، توجه کردید؟ حق چجوری مرتبط شده با خلق و خلق حقیقتش چجور شده با حق سبحانه و تعالی. تعبیرات خیلی قشنگی در اینجا مطرح میکنه. ببین من توضیح میدم، ولحقو ان کلا من طریقه الغالی، الان منظورشون از غالی چیه؟ غالی در تعویله که ظواهر رو زود دست میزنه تعویل میبره. درسته عقلشون عقل صحیح، قوانین عقلی رو خوب فهمیده همون فلاسفه اینا، کلا من طریقه الغالی و المقصر، مقصر طبقه سوم هستن، ای المعول و المشبه. ببینید معول در باطنگرایی، مشبه به ظاهرگرایی داره. چرا بحث تشبیه رو داخل کرده؟ اینا رو توجه داشته باشن دوستان، تشبیه با ظاهرگرایی گره میخوره، با عدم تعویل گره میخوره. غالی به اون طبقه دوم که غلو در تعویل دارن، این منظوره. مقصر یعنی مقصر در تعویل. ان والحق ان کل من طریقه الغالی والمقصر ای المعول والمشبه، معول مال غالیه، مشبه مال مقصره، انحراف عن الاعتدال، هر دو از اعتدال منحرف شدن، از راه عدل منحرف شدن. الذی هو طریق الراسخین فی العلم و العرفان، اعتدال طریق راسخین در علم و عرفانه. توجه کردی؟ اون کسانی که الان در عالم سیاست اعتدال این بشنم خیلی استقبال میکنم، ملا صدر را موافق با اعتداله. توجه کردید؟ شما دیگه چی میخواید بگی؟ توجه کردید؟ کله گنده شما که امام اینجور راجع به واسه، اونم موافق با چیه؟ اعتدال. اعتدال یعنی وضع و شفی موضعه، یعنی عدالت. این مد نظر هستش. بله؟ انحراف عن الاعتدال الذي هو طريق الراسخين في العلم والعرفان. نباید نکته ای باشه. علم و عرفان یعنی در واقع علمشون عرفانیه، عرفانشون علمیه. چه به حالا ممکنه ایشون بگه یعنی مثلا همون طریقه من که هم بحث و کشف و اینا همه رو با هم در نظر میگیریم. فكل منهما ينظر في المظاهر بالعين الاورا، هر یک از این غالی و مقصر در مظاهر عالم نگاه میکنن با چشم بیمار لوچ. توجه کردید؟ لکن المجسمه بالیسرا و المعوله بالیمنا. لکن مجسمه با چی میبینه؟ با چشم چپ عالم رو میبینه، مظاهر رو میبینه، و معوله با راست میبینه. و اما الکامل و راسخ فهو ذو العینین، اما انسان کامل راسخ، این راسخین در علم، اینا هر دو چشم رو دارن. ذو العینین سلیمتین، این مشکل نداره. یعلم خود چیکار میکنه؟ یعلم ان، در واقع اون چه که اینجا الان داره مطرح میکنه ریشه تأویل راسخانه، ریشه باطن گرایی در عین حفظ ظاهر گراییه. ولی متاسفانه صدرام این تذکر نداده، اصلا ظاهر بس رفته به سمت یه چیز دیگه. ولی در همین متن هستیم ها، این چند صفحه خیلی به درد بخور از در مباحث تأویل اینها. یعلم خب اینا چجوری میبینن؟ اینا حق همراه خلق میبینن و ها و معکم اینما کنتم میبینن و خلق رو غیر از حق میدونن. خب چجور میبینن؟ میگه تمام مظاهر رو که وقتی مورد بررسی قرار میدن، میگه اینا داره دو جهته، یه جنبه حقانی، یه جنبه خلقی. دیگه نفرمودی خب جنبه، وقتی جنبه حقانی رو میبینه هرچی خیر و برکت و خوبی و اینا هست کمال هستی، به جنبه چی نسبت میدن؟ حقانی. خب اینه باید میفرمود که به این لحاظ استش که اینا میتونن تشبیه رو راه بدن. توجه کردید؟ اما همین مظاهر یک جنبه دیگه داره. جنبه دیگه چیه؟ جنبه خلق به ما و خلق. توجه کردید؟ همون تعینات به ما و تعینات، جنبه یل الخلقی، اون جنبه این که اشیا خودشون خودشون هستن. توجه کردید؟ خب از این جنبه دائما نقص و قصور و امثال ایناست. خب اصدرا باید میفرمود که از این جنبه ما باید چی پیاده بکنیم؟ تنزیه باید پیاده بکنیم. توجه کردید؟ و لذا راسخ کامل جمع تشبیه و تنزیه میکنه و این یکی از مبانی اساسی تأویل درسته. دقت کنید، جمع بین تشبیه و تنزیه هستش که یعنی در اینی که شما تشبیه میکنی باید تنزیه رو مواظب باشی. توجه کردید؟ ید الله گفتی مراقب تنزیه باش، یعنی کمالات وقتی گفتی ید الله، کمالات رو به حق نسبت بده، نقایص ید رو به او نسبت نده. درسته؟ این یک مبنای اساسی در تعویل صحیح و تعویل در راسخان علم است. حالا ایشون میفهمن که اینجوری بحث رو، اونا اینجوری میبینن عالم را. و عمل کامل و راسخ بابا ذو العینین سلیمتن یعلم ان کل ممکنه، چون بحث این بود که مظاهر رو چجوری میبینن. یعلم ان کل ممکنه زوج ترکیبی له وجهان، همه ممکنات رو زوج ترکیبی میبینن، دارای دو وجه میبینن، وجه الی نفسه و وجه الی ربه، یه وجهی به سوی خود و یک. میدونی که این کل ممکن زوج ترکیبی در برداشت فلسفی چقدر ارتقا پیدا کرد، تا کجا رسیده؟ تو نگاه عرفانی هم کل ممکن زوج ترکیبی من وجود و مایه، ولی وجود میشه اون جنبه حقانی اشیا. یک تحقیق راست آدم یادش نمیاد در اون جایی که باید مثلا عنوان مقاله اینا بده، اینه بابا همه فلاسفه و این آقایون حتی عرفا هم میگن کل ممکن زوج ترکیبی من وجود و مایه، ولی تلقی ها از کجا تا به کجا رسیده؟ توجه کردید؟ و یعلم ان کل ممکن زوج ترکیبی له وجهان، وجه الی نفسه و وجه الی ربه، کما مر ذکر رو که قبلا این بحث رو داشتیم تو هم، من یادم بود که همین فصول قبل داشتیم این رو، نه اینکه خیلی قبل، همین فصول اخیر داشتیم. کما مر ذکر رو فبل عین الیمنا، این عین یمنا و یسرا راجب راسخین در علم پیاده کرده. فبل ان الیمنا ينظر الی وجه الحق، با چشم راست اون وجه حقانی اشیا رو میبینن. فیعلم انه الفائز علی کل شیء، بس میفهمی که چی؟ او فائز بر همه اشیاء، او مفیز بر همه اشیاء. و ظاهر فی کل شیء، من نمیدونم فائز میشه اینجا استفاده بشه یا نه، مفیز میشه ولی فائز آیا میشه؟ به نگاه عرفانی باز خیلی حالا خود او فائز بر همه اشیاء هست، ولی فائز به اون در واقع اون جنبه وجهی که میاد گفته میشه، مفیز اگه به خود خدا میخوایم بزنیم ظاهرا اینجوری باشه. فیعلم انه الفائز علی کل شیء و ظاهر فی کل، او هستش که ظاهر در همه اشیاء هستش. این چی پیش میاره؟ تشبیه پیش میاره. این چی پیش میاره؟ در واقع تشبیه میان حق و خلق پیش میاره. فیعود و الیه کل خیر و کمال و فضیلت و جمال. و بالعین الیسرا ینظر الی الخلق، با چشم چپ چی میبینه؟ خلق. خلق اینه به ما و خلق ها، اینه اون تعین ها. خیلی تعبیر قشنگی ها، دقیقا اون جنبه تعینی رو گفته خلق. این همون تعبیری که در مصباح الانس، در یه جایی که معمولا هم این جمله رو از مصباح الانس میاریم، دقیقا خود اون تعین خلقه. بله 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 بله، با یمنا اینجور میبینه و تشبیه میکنه، ولی با یسرا فقط خلق رو مشاهده میکنه. وقتی میبینه میبینه همه نقایص تو این جنبه است و اینجا تنظیم میکنه. و یعلم ان لیس لها حول، درستش کنیم، ان لیس لها حول ولا قوتان الا بالله. یعنی لها رو بزنید به خلائق، مرشما چیز لهو داره؟ لها داره. و یعلم ان لیس لها، یعنی برای خلائق، برای اشیا، توجه که ممکنات، حول ولا قوتان الا بالله العلی العظیم، ولا شأن لها الا قابلیت شؤون و تجلیات، هیچ شأنی نداره جز قابلیت شؤون و تجلیات. یعنی فقط شؤون تجلیات میپذیره، ماهیات اشاره داره ها، قوابل اشاره داره، مظاهر. و هیه، این همون مظاهر، این همون خلق، فی ذواتها اعدامون، همین بحثی که در عدمیت ممکنات داشتیم، و نقائص، و فینتهی الیها کل نقص و آفت و فتور و دسور. اینجا باید شما بگید که از این باب که نگاه میکنه خدا رو از چیکار میکنه؟ تنزیه میکنه از اینها، میگه خدا غیر از ایناست. خیلی این تعبیر رو توجه کنید، غائلا لسان و مقالهی طبق لسان حالهی فی خلو ذات الممکن ان نعت الوجود. اینجا داره شفیفه ها، من قبلا نوشتم ظاهرا اینجا باید یک واوی باشه، توجه کردید؟ بعد دیدم که جناب آیت الله سید رضی شیرازی در حاشیهشون داره که صحیح اینه که اینجا واو باشه. شما ببینید بدون واو میتونید معنا بکنید یا نه، من فکر می‌کنم که باید واو باشه، توجه کنید. قائلا، بعضیا مثلا این قبل از شفیفه ها یک چی گذاشتن، فکر کنم توی چاپ صدرا، اینجا یک گیومه گذاشته تا بعد از فیزاته ها، این غلطه کاملا، چون مقول قول این نیست. مقول قول اون شعر رق الزجاج و رق الخمرو هستش، توجه کردید؟ حالا قائلا لسان و مقالهی طبق لسان حالهی فی خلو ذات الممکن ان نعت الوجود و شفیفه ها ان لون الکون و قبولها اشراق نور الحق علیها و نفوذ لون الوجود فی ذاتها، توجه کردید؟ در این مسئله این حرف رو میزنه رق الزجاج، مقول قول قائلا هستش، قائلا در حالی که چون این شخصی میگوید لسان مقالش میگوید مطابق لسان حالش. خب در چه موضوعی این حرف رو میزنه؟ خیلی بیان قشنگیه، خیلی بیان زیباییه، من حالا عرض میکنم زیباییاش عرض میکنم. ببین لسان حالی فی خلو ذات الممکن، در این که ذات ممکن که همون ماهیات هستش از نعت وجود خالیه، و شفیفه ها، یعنی و شفاف است ذات ماهیات، تشبیه به شیشه کرده، توجه کردن شیشه که شفافه. این تمثیلی که جناب استاد فیاضی میزنه راجع به نور و شیشه و اینها میزنه، خب آدم همیشه، من همیشه اینجوری فکر میکردم که اینا وجود غیر از این ماهیات و ماهیات یه چیز شفافی هستش که این خیلی عالیه. یعنی تشبیه اگه این باشه خیلی قشنگه. ماهیات صرفا توجه کردید؟ نه شیشه به اون زخامت که خودش هویت وجودی اینا داشته باشه، نه توجه. نفس اون تعینات اگر تو فضای نفس الان بیفتیم که خیلی عالی میشه، توجه کردید؟ فارغ از همه این رنگ ها، قشنگ شفاف شفاف بدون هیچ گونه نه رنگ وجود داره نه رنگ عدم داره، هیچی. توجه کردید؟ همین رنگ عدم بهش بزنید تا عمقش نفوذ میکنه، توجه کردید؟ یعنی هیچی تار و پودش نمیمونه که عدم حاضره. اگر رنگ وجود بزنید تار و پودش نمیمونه که وجود حاضره، بدون هیچ گونه فاصله ای اصلا. توجه کردید؟ اینجوری خیلی تعبیر زیباست این و شفیفه ها ان لون الکون تشبیه کرده. میگه فی خلو ذات الممکن ان نعت الوجود. من نمیدونم جناب استاد فیضی این عبارت مورد توجهشون قرار گرفته یا نه، باشه خیلی خوشحال میشه، توجه کردید؟ حالا فی خلو ذات الممکن ان نعت الوجود و شفیف ذات ممکن از، یعنی شفاف است از رنگ کون، توجه کردید؟ و قبولها اشراق نور الحق، یعنی کاملا بسترش آماده است برای اینکه نور حق درش، همون بحث نوروش این چیزی که مثال نگاه، نور درش بتابه، نور حق همون وجوده. و نفوذ لون الوجود فی ذاتها. خب قائلا لسان و مقالهی طبق لسان حالش در این باره چی میگه؟ میگه این مال صاحب ابن عباده، عباد یا عباد، عباد زارن، صاحب ابن عباد شد درست باشه. این شعر رو ایشون گفته و عرفا خیلی ازش استفاده میکنن. رق از زجاج و رقت الخمر، ولی اون در چه مقام بوده گفتن رو دست میداد جداست، یا در دست کم برای چه مقام. میگه شیشه خیلی شفاف و رقیق و اصلا کنه، اگه دیدی که بعضی شیشه اینقدر تمیز دادن فکر میکنه هیچی نیستش و میری جلو برخورد باش میکنه. در اینجوری مثلا رق از زجاج و رقت الخمر هم چقدر، چون خمر را بعضی بلد نبودن بسازن، اینجور کدر بود، توجه کردید؟ کدر بود، بعد مثلا تعمی گرفت، توجه کردید؟ اینها میگم الان هست بابا، حدس هست، توجه کردید که علاوه قاعده باید اینجوری باشه، علاوه قاعده باید این باشه، از انگور و خرما و اینا میساختن دیگه، درست زهر هست، ظاهر باید اینجوری باشه. ولی اونایی که ناب بود مثل سرکه دیگه، سرکه هم اینجوریه، ناب باشه مثل شیشه هست، یعنی شفاف، توجه که اینجوری. رق از زجاج و رقت الخمر و فتشابها و تشاکل، خیلی شبیه به هم شدن اینجا، و چون خیلی شبیه به هم شدن اصلا کار مشکل شده. کار چجوری مشکل شده؟ فکأنه خمر ولا غده، اصلا گویا یک سره شرابه، اصلا جامی در کار نیستش، توجه کردی؟ یک سره آدم فکر کنه اینجا شرابی مثلا باشه اینجوری. فکأنه خمر ولا غده، فکأنها اصلا شعر اینقدر قشنگه، توجه کردید؟ اون تشبیه و چیزایی که توش وجود داره که همراه با اون محتواش مستی معنوی میاره، اهتزاز میاره. شعر همینه دیگه، بعد از شعر آدم همینجا بخواه خوابش ببره، توجه کردید؟ اینجوری فکأنه خمرون ولا غده، وکأنها غدهون ولا خمرون. مثلا بعد این اشعاری که مدده ها میگن برای در وصف اهل بیت معصومین علیهم السلام، خود چون با صدا میکنن همه خرابی ها رو جفت جور میکنن، توجه کردید؟ نه محتوا روشن میشه و بعدش هم مثلا وزن و قافیه و این حرفا بالاخره جورش در میارن، یه کمی صدا رو یه کمی اونور ولی جور در میاد، توجه کردید؟ شما اگه دقیقه خالی کنید از اون میبینید عجب چیز به درد نخوریه، توجه کردید؟ اونم باید سوسن دقیقه هر کسی بالاخره باید بن. فکأنه خمر ولا، گویا اینی که الان در بین استش یک سره خمر، اصلا قدح نیست، و کأنها این به خمر برمیگرده. اون کأنه رو بزنید به زجاج، فکأنه خمر ولا قدح، اصلا گویا یک سره خمر، اصلا قدحی نیست. وکأنها یعنی این خمر گویا قدحه، ولا خاص خمر در کار نیستش. حالا ایشون البته میخواد بگه که اون که من گفتم قشنگتره، توجه کردید؟ گویا که شما میخواد بگید یک سر خمر اصلا قدح نیست، گویا یک سر میخواد بگید چیه مثلا قدح هستش خمر نیسته، شما میخواد بگید کنهو یعنی اون زجاج گویا که خمره و قدح نیست، میشه همون معنا باز میشه، ولی این بریدن زر گرفته. و گویا یه دفعه شما شاید فکر کنید که این جام اصلا شرابی در کار نیستش مثلا اینجوری، ولی اونی که من گفتم اون مستانه تر بود از اینی که ایشون گفته. آره آره، ایشون میخواد اینو بگه، ایشون میگه چقدر استفاده زیبا اینجا میخواد بگه که حق و خلق نسبتشون اینجوریه، و لذا عارف ذوالعینین یه دفعه حق میبینه، یه دفعه خلق میبینه، و به این حال توجه داره، با هم حق میبینه، همه حق میبینه، نه به گونه ای که یه دفعه فکر میکنه اصلا خلقی در کار نیست، چنانچه یه دفعه فکر میکنه چی اصلا حقی در کار نیست. آره یعنی این حالش اینجوریه، توجه کردید این تشابه؟ این به لحاظ این هستش که اینا شیشه هایی هستن که نور حق از همه جا تابانه، توجه کردید اینجوری؟ شما از منظر شیشه ها ببینید اینجوری میگی، از منظر اون ببینید اینجوری میگی. ما وقتمون تمام شده، توجه کردید؟ انشالله وهم و تنبیه رو فردا با سرعت میخوایم بخونیم تمام بکنیم. یعنی من فکر میکردم امروز یه خورده از وهم و تنبیه میخونیم که فردا راحت تمام بکنیم، ولی فردا انشالله دیگه اگه خدا توفیق بده با سرعت میخونیم. نه این همه جمعه خیلی یک کمی عبارت پردازی صدرنج زیاد شده، اگه اینجوری کلمه کلمه رو توضیح ندم درست میشه. و السلام علیکم و رحمت الله. بله مثل گفتم که این تعبیر اینجا اومده که اون جنبه وجودی حقه، خود نفس جنبه تعین خلقه. تو مثل چون بعضی از اوقات اون متعین یعنی حقیقت متغیر رو خلق میگیرن یا تسامح تو عبارات، توجه کردید؟ در اینجا تو مثل عبارت دقیقی داره میگه که نفس اون غیب فقط خلقه، نه اون حق مقید در او، توجه کردید؟ اغلب تو اون برداشت یک ضعفی وجود داره که غفلت میشه ازش. به هر به نظر یعنی حقیق معمولا همینجور فکر میکنم. دقیقا اگه بخوایم مرز حق و خلق رو باید بگیم، باید بگیم خلق نفس همون غیده هست. حالا ممکنه این غید خود ظهور باشه، خود اون ظهور، خود اون مظاهر، نه وجود ظاهر، نه وجود در اون مظهر، اون حقه.
اون توی مطالعات معنوی تطور زن و زناشویی در رفا نیست.
کار بسیار بوری کرد این یعنی چیزا برگردیم به صاحبش
ما علیه چیزی که
شما لطفا یکی از شما شما بس بیشون بدن ایشون محمد نیسته که ترجیح شما دارید
این که بایستش تو شفافیت مالیت کردن، ولی اینجا الان دوتا شو یه چیز داره شفاف میگیره. این رویش که با این شعر اینجا داشت میگه که مالیت شفافه و اون کون و وجود لون داره.
آره،
ولی اینجا فرق کرد شعره.
آره. میخواد بگه هر دو رقیقه، ولی نیاز به رقیق بودن شراب نیست، چون شراب میدونی که رقیق بودن رنگش قرمزه، ولی کردی رقیقتش به خاطر اونی که صورت ها توشه دیده نشوشه به لزوم رنگ داره، با شبیه به همین میشه، ولی این رقیقت تمرکوتن حالا که شما بودی دقیق ترس بزنید به این به خاطر اونی که اون خلیط ها نیست که به صورت ها نیست. خب اینا ریشه های بحث تعبیر صحیح در نظر را میخوانه گفتم این تذکر میدادم که مواظب باشید اینجا در واقع چی کار داره میکنه. یعنی چرا راسخین در علم تعبیر های درستی دارن که از ظاهر عبور نمی کنه؟ این به خاطر نوع نگاه هستی شناسانه شون هست. از این بحث ها بحثه که نوع نگاه هستی شناسه تو فضای دین و فهم دین اثر میذاره. این رو باید فهرست کرد یا داشت کرد یعنی مستند دادم به آدم که میدونه اولا مستند که میخواد بیره مثلا صدرا داره میگه تصریح کرده که این نگاه هستی شناسانه شون تصریح میذاره که اینا تحویل های مستکم به شو هم با حفظ ظاهر
ظاهر رو مثلا خلق شده باطن ظاهر رو همین.
آره.
هم تو بحث تشبیه و تنظیر اینجا داخل کرد. مثلا اینجا من من توجه به این نقطه داشتم. آدم میل داشت برعکس باشه ولی نه، همین درسته. توجه کردی؟ چون جنبه‌ای که مثلا میگه که جنبه یلل حقی که در نظر گرفته بشه، مثلا میخوایم بگیم که آدم گمان میکنه که باید ببره به طرف تنظیک مثلا، ولی نه، همین درسته. وقتی جنبه یلل حقی در نظر گرفته بشه، اونجا احکام حق را خلق میگیره و احکام خلق را حق میگیره، بلیزا جای تشبیه، جایی که ذاتها رو داری نگاه میکنیم، مثلا ذات تمیون با ذات وجود، خب اینجا دیگه نباید انتصاب بدی چی رو؟ احکام خلق رو به حق نباید انتصاب بدی. ولی شون کار مهم میکرده، چرا نباید اون انتصاب بدن؟ اون یکمون همش نفسه، همش نداریه، اونو ندارم، اونو ندارم، اونو ندارم، تقیده، همین فقط، نه بیشتر. اون وضعه نباید اونجا انتصاب دار. جنبه یه حقی دن، یعنی جنبه نور، جنبه وجود، جنبه نخواه نمال حقه. چندین من این متن رو از جدید تشویق میکنم، بدیم این که درست حجمش کمه و یه مقداری منظم نشده، ولی خیلی چیزا رو آورده تو وسط. این خودش رو دارم
مثلا
شیشون رو بله مثلا شیشون رو داشته که خیلی جالبه، خیلی جالبه. مثلا از اون فضایی که اقتوام پیدا می‌کنه، فضایی که خیلی قشنگ میشه، اون فضا مشکل داره، اون فضا اون به حلول منجر
میشه. میشه اون رو جوری بیان
کرد که حلولی نشه. خب همین، مگه بگیم این تسامحه، مثلا این مثال تسامحه، این
سالهای تلخای مقابل هم موجه دریاست،
نمیگه تمثیله، میگه من رفتم از نزیدگانا پرسیدم، میگه کاملا تداخل وجودیه. این توجه کردیم، این تصویه های خیلی کار سخت در کنه. میگه من رفتم از فیزیکدانا پرسیدم چجوریه نورای میره داخلش، میره اینجوری وحظ تداخل وجودیه، میگه یه وجودیه، یه وجوده این داخلش میره. توجه کردیم، این کم کار سخت.